وأصحابه المنتجبين واللعن الطائين على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. شيطان در زندگی انسان گاهی فقط حضور پیدا میکنه و بعوض بکن همزات الشیاطین بعوض بکرده یحضرونه. گاهی بالاتر از حضور قرین انسان میشه. و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا و من یکن شیطان له قرین فساء قرینا. گاهی بالاتر باعث میشه انسان یه چیزهایی رو فراموش بکنه. و ما انسانی هو الا شیطان ان اذکره. گاهی از مواقع بالاتر از انسان اگر انسان به شیطان راه داد موجب القاء تفکر میشه. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. نه تنها من در زمانی که باید یه چیزی رو بگم همون کلمه فراموشم میشه، بلکه یه چیز دیگری به ذهنم و به طرف زبانم ساری و جاری میشه که بعدا میفهمم شیطانی بوده. بعضی از مواقع جلوتر میاد و دستش که از سر گذشت به دل انسان میرسه. به وسوسه فی صدور الناس من الجن و الناس. ایجاد وسوسه میکنه در دلی که مرکز عواطف و احساسات، باعث میشونم به کسی که تماما محبت دارم به نفرت برسم. گاه از مواقع جلوتر میاد و این دست به دل رسیده رو دراز میکنه به تمام روابط. اما یدزغن نکه من اشتبانه نزغن نزبینی فساد، فساد ایجاد میکنه در روابط. بعد از این که ذهن من پوشش انداخت به انسا، نکته انداخت به نجوا، قلب مرا متأثر کرد به وسوسه، رابطه را هم تحت تأثیر خودش قرار میده به نزغ فساد. گاهی از مواقع جلوتر میاد تهش را عرض کنم تا برسم به استحواز که میشود استحاضه با زال اخت و دال. یعنی چیره میشه در زندگی انسان گونه ای که فرمسا هم ذکر الله. آدمی که تا به حال ذاکر خدا بوده در همون لحظه که باید خدا رو یاد کنه خدا از ذهنش میبره و یه حرفهایی میزنه، یه کارهایی میکنه، حضرت مدده، طلبه، بسیجی، پیش کسوت احد، نماز شب خون که مسلم کار ابلیس، کار آن شیطان قرینش، شیطانی که در کنارش گذاشته شد. این نکته نخست، یه تبرقی از کل قرآن در جایگاه شیطان توی زندگی انسان. نکته دوم، به دلائلی وعظ از انسان‌ها به خاطر لطافت خلقتشون شیطان در اونها اعمال اثر و نفوذ بیشتری میکنه، لذا نیازمند به حمایت بیشتری از طرف اطرافیان هستن. چون خلقت زن نسبت به خلقت مرد متفاوته، توان متفاوتی را نسبت به مرد ایجاد میکنه که این توان حق و حق تکلیف مختلفی را اقتضا میکنه. چون توان زنان در برخی از حدود به لطافت نزدیکتره و شیطان در جنس لطیف راحتتر رسوخ میکنه، نیازمند حمایت تمامی اطرافیان از پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر و دختر و مدیران دولتی در مجامع عمومی هستند. لذا رسیدن زن به کمال عقلش سخت‌تر است از رسیدن مرد به کمال عقلش. چند نمونش را در روایات تا به حال گفتیم، مرور میکنیم. زنی که باید در خانه متواضع، خارج خانه متکبر باشه. جمع بین تکبر و تواضع در دو حوزه بسیار سخت. زنی که باید در داخل خانه احساس امنیت کنه و خارج خانه سراپا پر از ترس میشه. زنی که باید در خانه بازل بلکه بزار باشه، اهل بزل باشه، خارج خانه اهل بخل باشه. خیلی سخت. از اون طرف موقعی که داخل خانه قرار میگیره، سختی دوم، زنی که 9 برابر مرد دارای تمایل حسی و هوسی است، 9 برابر مرد هم باید حیا را مدیریت بکنه. کسی که کاملا احساسی است چگونه میتونه از این احساس خودش فعلا در این زمان صرف نظر بکنه تا زمانش برسه، تا آدمی که نه احساساتی لسان او نداره. حدیث امشب رو بخوانیم در رابطه با تفاوت سوم زن و مرد در خلقت و تبع توان و در نتیجه حق و در آخر تکلیف، و اون تفاوت بانوان است با مرد در صبر. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه روایت فرمودن، این روایت را مرحوم شیخ صدوق در 252 خصال آورده به نقل از امام پنجم مرفوعاً تا جد اعلاش و حضرت رسول، که حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی جعل للمرأة صبر 10 رجال، خدا برای هر زنی صبر 10 مرد را قرار داده. فإذا حملت زادها قوة 10 رجال اخرى، وقتی که دختر این چنینه، وقتی که ازدواج کرد همین دختر و باردار شد و وضع حمل کرد، نه اذا حملت، موقعی که حامله شد، فقط به حمل ولو وضع نکرده، قوت 10 مرد دیگر را هم خدا بدمیده. صبر چون مطلق اومده و توجه به این که یک صفتیش باید متعلق داشته باشه، صبر در مقابل چی مقصوده؟ صبر در مقابل مصیبت، معصیت یا طاعت؟ چون مطلق آمده هر ستا رو میگیره. صبر خانما در مقابل طاعت و عبادت خیلی بیشتره. حوصله شون برای نماز واجب و مستحب خوندن و ادعیه خوندن و ذکر گفتن بیش از آقایان. حوصله شون در مقابل معاصی هم بیشتره. یه خانم خیشتنداریش، خیشتنداری مخصوص به زنانش در رابطه با معاصی خیلی بیشتر از اینکه مرد، مرد راحت تر خودش را لو میده تا زن. و سوم در مقابل مصائب، صبر زن بیشتر از مرده. این خیلی عجیبه، چون مطلق آمده باید بگیم در مقابل مصائب هم بیشتره، ولی علی الظاهری چنین نیست. مصاحب زن رو زودتر از پا در میاره. یه نگاهی که به آمار مرگ بکنیم میبینیم نه چنین است. آمار مردهایی که زودتر از موعد جان میدن انشاءالله خدای نکرده بعد 120 سال بیشتر از زنانه. زنها دیرتر جان میدن. یعنی باعث باور کنید حقیقتیه. یه سر بزنید به کتب آمار متوجه میشید. یه نگاه بکنید به خانمهای شوهر مرده، یه نگاه بکنید به آقایان زن مرده، آمار اولی بیش از دومیست. خانمها مصائب را تحمل میکنند و با برون ریزی مثل گریه، مثل شیون، مثل شکله تحملش میکنند. مرد نه، درون خودش میریزه، فکر میکنه و این بیرون ریزی رو نداره. میزان ابتلای آقایان به زخم معده بیش از خانم هاست. به چه خاطر؟ به خاطر قدرت کمترشان در گریه است. هر کسی گریه بیشتری بکنه ابتلاش به زخم معده های عصبی کمتر میشه و خانم های یعنی طولایی دارن الحمدلله در این گریه. پس این که میفرماد صبرشون بیشتره یا به ذات یا به خاطر اون معیداتی است که خدا به اونها داده تا بتونن طاقتشون رو بالا ببرن، صبرشون رو بیشتر میکنن. این هم تفاوت سوم در خلقت، اتبع توان، اتبع حق و در نتیجه تکلیف. لذاست که خدا آمده بین زن و مرد حمل را با دو اعراب بیان کرده در لغت. تحمل یه موقع مال مرد، یعنی تحمل بار بیرون از شانه، عرب بهش میگه حمل. یه موقع تحمل درونیش مال زنه، عرب بهش میگه حمل. حملت و امه، حمل مال مادر. ولی با حفظ احترام عزه ذوالقدر و جلال، حمل و بعیر، ذالک حمل یسیر. قرآن میفرماد شطورم اهل حمله. بار اقتصادی به شانه کشیدن را قرآن میگه حمل ساده است، کار سختی نیست. من نمیگم که میگید لقمه حلال در نیاوردی تا بفهمی چقدر سخته. قرآن میگه حمل و بعیر ذالک حمل و یسیر. اما وقتی میرسه به حمل مادر، حملت و امه کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فصاله و ثلاثون شهرن، دلیل میاره برای این که چرا گفتم و بالوالدین احسانا، توی والدین والد را نگفتم، فقط والده را دارم مخصوص به ذکر میکنم در وصف و میگم ارزش مادرت از پدرت در این تحمل بیشتره. این تفاوت ایجاب میکنه که خدا سخت‌ترین مدیریت در بین زن و مرد را به زن بسپره، و اون هم مدیریت معنویات. مدیریت مادیات این که خانه بخر یا اجاره خانه را در بیار، ماشین بخر یا کرایه ماشین را پرداخت بکن، امنیت اقتصادی برای خانه فراهم بکن، با تمام پیچیدگی ها و سختی ها و سقالت هاش به عهده مرد گذاشته شده و نه زن. اینجا زن قهرمان میدان اقتصاد نه تنها بایسته نیست بلکه شایسته نیست باشه. نباید زن در حوزه اقتصاد توانش را هدر بده. اما از اون طرف مدیریت معنویات با این تفاوت‌های بسیار فاصله دار به عهده زن گذاشته شده. به خصوصی در این مدیریت معنویات ما می‌خوایم از روابط حرف بزنیم و در روابط به خصوصها می‌خوایم در مورد تنش‌ها حرف بزنیم. وقتی که جک‌جک مستانه و گل و بوستانه، اون هیچ. اما موقعی که تنش می شود مدیریت را زن باید به دست بگیره، چون زن برای این ساخته شده اصلا که این مواقع رابطه را مدیریت کنه. لذا خطاب جلسه امشب اون اولا به ذات مخدرات علی است و ثانیاً و بالعرض به خود من و شماست که میخوان ذیل این مدیریت کمک بکنید، همونطور که خانم ما در مدیریت اقتصادی معین ماست و معاون ما به ما کمک میکنه، ما هم توی مدیریت بهش کمک بکنیم. هر کسی غیر این عمل بکنه و از این اصل برتابه از تقوای رابطه خارجه، از تقوای رابطه زناشویی خارج است. و من یتعده حدود الله فقط ظلم نفسه، به خودش هم ستم کرده. اول قرآن کریم بعد از این که به حضرت رسول خطاب میکنه قولوا للناس حسنا، وقتی با مردم حرف میزنی حسن حرف بزن، میفرماد ولی برو به بندگان من بگو قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، وقتی با هم حرف میزنید حسن نه احسن حرف بزنید، یعنی بهتر از حسن. یعنی ما مقابلمون سه گونه کلام هست: مادر مدیر، خواهر، همسر، هرچه. یکی حرف زدن سیء، یکی حرف زدن حسن، یکی حرف زدن احسن. از اصل قولو للناس، از اصل قل عبادی یقولو استفاده میشه که یه حالت چهارم هست و اون اصلا حرف نزدن. دردی که به جان بعضی از خانمهای درونگرا میفته هنگام تنش حرف نمیزنن است. مادرشون هم همینطور بود و اینها به مادر قارنشینشون رفتن. اصطلاح روانشناسی ها مادرشون همیشه وقتی میترسید از چیزی فرار میکرد ته قار، میشست تا پدره از کار بیاد بیارتش از کار بیرون. دخترم به مادرش رفته به دو علت: هم خون و شیر مادر در نهاده اوست و هم تربیت مادر، همیشه رفتار مادر جلو چشمش بوده و میدیده که این کار مادر جواب میده، اگه باد و بقو بکنی، اگه لپت رو باد بکنی، اگه اخوات رو بکشی تو هم محل نذاری، خیلی قشنگ شوهره میاد سر و سنگین، بعد از یه روز دو روزم نیاد، بعد یه ماه دو ماه میاد نیاد، بعد دو سال بالاخره میاد از قار بیرون بتون کشی. یه بهتر از اینه که شما زحمت بکشی، هزینه کنی، بخوای بری جلو ناز بکشی، فکر کنی شوهرت پسر بزرگته به قول بعضی ها و بخوای تربیتش کنی، تحملش بکنی. این دخترم از اون را گرفت، بهشون میگن دخترهای قارنشین. پس ما چهار تا حالت در خانما داریم. یکی اونایی که اصلا حرف نمیزنن، به این حد تقوایی تعدی میکنن و تعدی به این حق به این حد تقوایی دودش تو چشم خودشون میره. قرآن میفرماید یقولو، حرف بزنید. لذا اون کسانی که بین عقد تا عروسیشون فاصله را به اندازه ای انداختن که روی مسائل مربوط به موضوعات خانواده حرف بزنند تا به تفاهمی مکتوب برسند و این تفاهم قانونی بشه سالار بین رابطشان، یکی از قوانینشون این توصیه ما به قالب دختر و پسرها بعد از ایجاد شراکت اینه که فاصله موجه به توجیه عقلی بین عقد و عروسی اینه که اونقدر با هم ادامه بدید که زوایای پنهانی نهادتون رو بشه، امکان داره تو ذوقتون بخوره و ببینید نه به درد هم نمیخورید، ول کنید سرسنگ. و دوم مصلحت عقلانی و عقلاییش اینه که اونقدر با هم حرف بزنید رو مسائلی که بعد میتونه ایجاد تنش کنه و قانون نداشته باشه. الان تو مملکت ما بعضی جاها یه اتفاقاتی میفته که قانون گذار در نظر نگرفته و هیچ قانونی براش تعریف چه رسد به تدوین نکرده، بذار تکلیفش معلوم نیست. اونقدر با هم حرف بزنید تا بتونید رابطتون مرد سالار، زن سالار، بی سالار نباشه، بلکه قانون سالار بشه. از جمله با هم حرف بزنیم که دعوا هم کردیم طوری نیست، کتکاری هم کردیم طوری نیست، قهر هم کردیم طوری نیست، اما هیچ که حق نداره سکوت کنه، باید حرف بزن. اگر سکوت کردی جریمش اینه، باید این مقدار، حالا جریمش هم باید کارشناسی بشه، ولی این مقدار واسطی، مثلا شما که از ظرف شستن به اعتمیاد اونم باید است، باید واسطی 30 روز ظرف بشون پنام برخون.
روی سکوت کرده چقدر بعد از تنش
همون موقع، همون موقع نباید سکوت باشه.
هم تنش رو میدادن، هم مدیریت میکنن، هم حرف بزنن.
به اینجا میرسیم، به اینجا میرسیم که وقتی میفهمد قوت زن 10 برابره مرده، اینجا هست. شهوت رو نمیگه، تو قوت میرسیم میخونیم قوتشون. عرض کنم که پس اولین آفت حرف نزدنه، دوم خانمایی که چرا حرف میزنند ولی بد حرف میزنند. بد حرف زدن یه موقع به کیفیت حرفه، یه موقع به میزان حرفه، یه موقع به زمان حرفه، یه موقع به لحن حرفه. شما زیباترین حرفها رو به بدترین کیفیت بزنید، یعنی به جای موعظه زن به شوهرش امر کنه آقا میشه بیای بشین اینجا ما دو کلوم با هم حرف بزنیم، آقا بیا بشین اینجا با هم دو کلوم حرف بزنیم ببینم. با یه نیشه اول و یه ببینم آخر حرف کردن کیفیت عوض میشه. میشه تشریف بیارید اینجا ما دو کلوم با هم حرف بزنیم. از قدیم گفتن همون بفرما و بشین و سومیش با هم یه معنا میده، اما بارش فرق میکنه، کیفیتش. دوم زمانش، زمان حرف زدن. بعضی از خانم‌ها حرف میزنن اما وقتی که حسابی بحران ریشه پیدا کرده، شما یک مهمانی ترتیب دادید، خانمتون از دست کی بگم خواهرتون آشوب شده، حقم داره، خواهرتون یه کار غیر اخلاقی کرده، تازه خانمتون مثلا از مکه برگشته، خواهرتون وارد شده به یه لحن گفته قبول باشه انشاءالله، همه قبول باشه ولی انشاءاللهش زخمه، این خانم ول میکنه تا مهمانی تمام بشه و همه برند و ظرفاش هم بش تو دیگه ماشین میشور، ظرفاش هم بذاره توی ماشین رو میره میگیره میخوابه و فردا شما باید بفهمید که چرا ایشون اینقدر ناراحت، خودش میاد میگه آقا دیشب یه همچه اتفاق افتاد، یه اشتباهه. همون موقع باید همسر رو بکشم کنار، آقا من آزرده شدم، الانه اذیتت نمی کنم اما اگر دیدی یه مقدار تو خودمم، آبجی محترمتونی همچه حرفی زده، منم چون اسمش زهراست بعدن میگیم، فعلا با حضرت زهرا معامله کردم که یا فاطمه تا زهرا، چون هم اسمی شماست من چیزی بهش نگفتم اما بعدن روش حرف میزنم، میخوام ببینم موضع شما چیه، شما میخوای جانبداری کنی از خواهرت یا همسرت یا حق. بسیار سخت. حضرت حابیل هم نتونست این کار رو بین خانمش و حضرت حوا بکنه، شما نمیدون از کدوم یک از مکتبی که بعدن خواهیم گفت بین عروس و مادرتون، مادر شوهر، خواهر شوهر تبعیت میکنید، اما شده نیست. طبق منش سوم که منش حضرت احمد شده نیست. همه ما از سید شهدا طلب شفاعت داریم، شفاعت الحسین یوم الورود. ورود در اینجا به معنی داخل شدن نیست، ورود به معنای در لبه یک جا قرار گرفتنه. ورد ما امدین، موقعی که حضرت موسی به ماه مدین وارد نرفت توی آب، اومد دم آب واستاد. این منکم الا واردها، یوم الورود یعنی موقعی که همه ما دم جهنم قرار میگیریم، اون موقع تقاضای شفاعت الحسین داریم، ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. نمیریم تو آتش، اما از آتش میگذریم. و حرم حرارت آتش و شرارت نار اذیت کننده است. اگر کسی طالب شفاعته باید بدانه شفاعت قانون داره، قاعدش هم شباهته، هر که شباهتش بیشتر توفیقش برای شفاعت بیشتر. لذا منظر سوم منظر شباهت و حضرات ائمه است. اونایی که فقط برمیدارن حدیث کسا رو میخونند، یاد بگیرند از حضرت رسول، یا قرة عینی و ثمرة فؤادی، ما کدومون به دخترامون اینطوری حرف زدیم؟ قوت قلبه، نور چشمه. این شباهته؟ این شباهت نباشه فقط توی صوم و صلاتمون ما شبیهیم، لذا شفاعتمون خیلی کمه. در حوزه روابط شبیه نیستیم. شفع به معنای جفته و شفع و الوتر یعنی نماز دو رکعتی. کسی میتونه با سید الشهدا فردای امروز یوم الورود جفت بشه که شبیه حضرت باشه. نوریان من نوریان را طالبن، ناریان من ناریان را جاذبن. ما اهل شفاعت هستیم اما خیلی ضعیف، چون شباهت همون ضعیفه. بعد خواهیم گفت منظر سوم که منظر شباهت و به تبع شفاعت از همین دنیاست، یعنی کسی که شبیه الحسین شد تو همین دنیا حضرت باهاش جفت میشن و هر مسیری که رفتن مثل کهربا جذبش میکنن ولو ذره ریز براده باشه، و هر مسیری که رفتن با آقا میره، اون موقع انشاءالله فردا شب، اگر شب آخر فردا خواهیم عمری باشه خواهیم گفت، فعلا حرفمون اینه، حرف زدن این که زمانش درست نیست، اینم اشتباهه. و و و تا برسیم به حرف زدن احسن، یعنی حرف زدن که کیفیتش، زمانش، لحنش و میزانش درست باشه، درستتر از حد شریعت قولول ناس حسنا. با مردم که میخوای حرف بزنی سیء حرف نزن، خوب حرف بزن. من الان وقتش حرف بزنم، چطوری حرف بزنم؟ با اضافه یک کلمه ناقابل صرفی جان. اگه میرم نمیخواید اضافه بکنید بگید جانم، بگید مثلا فاطمه جان، نم خیلی معونه برمیداره. میدونم اهل بخیه تجربه کردید خودتون قبلا، اگه تجربه کردید یه چیزی اضافه ترش کنید، جان دلم. بازم اینم تجربه کردید احسنش کنید. سایتون چه اتکم تحسن نه دارم فکر میکنم اگه این توی حرف بزنن چه پیامت هایی به دنبال. اگر این کار رو نکنید، اگر احسن حرف نزنید و همش دنبال این باشید که شرع به من گفته چه کار کنم، این شیطان ینزق و بینه هم، شیطان بینتون فساد میکنه. پس تکلیف دوم برای خانوم ها بعد از اینکه حتما حرف بزنن به حرف احسن، اینه که شیطان را یاد بکنن. هنگام تنش ها یاد کردن شیطان بسیار مسلم سمره. چگونه یادش بکنن؟ احسن. قرآن کریم میفرماد اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، ذکر بگید. حالا چه ذکری بگید؟ فاستعذ بالله، آیه بعدش ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بعد میفرماد که وقتی که شیطان به اونها نزدیک میشه و ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، همون موقع نیازی هم نیست عربی بگید، به صدای بلند بگید پناه بر خدا. خود این پناه بر خدا برای شوهرتون هم جا میاندازه که حواست جمع کنه. دشمن مبینت پیرمرد شر 13000 ساله واستاده تا بین دو تا شیعه ای که ثمرهشون اگر خوب باشن خوب تر از خودشون میشه فساد بیندازه. و اون قدر که شیطان بسیج شده برای فساد انداختن و بین شیعیان برای هیچی بسیج نشده است، مهیا نشده. هر چیزی که بوی تعویض، بوی اوزه، بوی استعازه بده شیطان رو یاد کن. آقایون توی این لحظات که خانماشون یک حرف نزنند، اگر حرف بزنند احسن حرف نزنند، یعنی زمانش، میزانش، لحنش و کیفیتش خوب نباشه، 3-4 مرحله رو طی میکنند. بعضی هاشون خیلی سطحشون پایینه، ببینید شما هستید توش یا نه، شروع میکنن خانم رو نفرینش کردن. امیدوارم روز خوش نبینی، خدا لعنتت بکنه که منو پیرم کردی. الحمدلله نیست. بعضی هم میان بالاتر خودش رو لعنت کنه، عجب غلطی کردم، پدرم گفت این کارو نکنه. از این کار بودن ما، چون که به دنبال تعالی هستیم همیشه همیجا، یه پله بالا سر خودمون رو نگاه کنیم، باید به اینجا برسیم. در لحظه موقعی که خانمتون اهل قول احسن نبود، شروع کنیم به لعنت کردن شیطان. بسیار رهکش هست، با زبان بلنده، با صدای بلند خدا لعنت کنه شیطان را، لعنت خدا بر شیطان بدون حاشیه را، خدا لعنت کنه شیطان را که تو را فلان، نه بدون حاشیه، تازه بدترش نکنیم. مرحله چهارم اینه که در لحظه هیچی نگیم، بذاریم شب که شد به خدا شکوه ببریم. شکوه حضرت یعقوب، اشک و بثی و حزنی الالله، حزنمون را برداریم شب. الانه به این مرحله فکر نکنید که اصلا تصورشم محال می نماید. پله پله بیاییم بالا. ما حالا با این ریش و با این امامه و با این نورانیت و نماز شب و پینه جبین و اینا خیلی باشیم پله سومی که برسیم خدا شیطان رو لعنت کنه. حالا هرچی میخواد سرشونه ستاره باشه، رو سر امامه باشه، تو این مرحله کلاس سومی. به کلاس چهارم کتاباشو دست نزنید که هول میگیرد تو. وقتی کلاس چهارم با اینا چی نوشته دیگه، من هیچی نگم اون موقع بهش، میمیرم، دق میکنم، باشم شب شکوه کنم. یه مرحله بالاترم هست، مرحله شکوه، مرحله اهل صبر. مرحله بالاتر صبر تسلیم و رضا است. کسی که اهل رضا و تسلیمه، بین خوب بودن و بد بودن خانمش تو این حوزه براش اصلا فرقی نمیکنه. نه اینکه بی احساس باشه، بسیار هم احساساتیه، نه اینکه بی خیال باشه، بسیار هم براش مهمه، اما تسلیم شده. حالا ببین چقدر تایی کلاس حسین ابن علی ما فاصله داریم، چقدر با حسن ابن علی ما فاصله داریم تا برسیم به مقام تسلیم و رضا. همین که این مراحل رو بدونیم، توی تنش ها به هم بریزیم، باعث میشه که خودمون را داوری بکنیم و بگیم نگاه کن تخته چقدر هنوز بچه موهات داره سفید میشه، بعد شد، بعد اصلا ریخ، ولی هنوز کلاس سوم درک نکردی. میخوای تا شفاعت برسی به مرحله پنجم، خودم را داوری میکنم. نگاه کن چقدر بچه توی مدیر، توی طلبه، که این زن میتونه اینطوری بریزتت برم، اونم یه زن شیعه، یه زن صالحه، یه زن سالمه. اگر کذا و کذا و کذا بود دیگه چی؟ این تکلیف دوم خانم ها، حرف بزنم به حرف احسن، و دوم این که از شیطان یاد بکنم. این شیطان ینزغ بینهم، این شیطان کان للانسان عدو مبین. حالا ذیل همین دوتا، چون وقتمون در حال هدر رفته، روایتی رو بخونم از روایاتی را بخونم از حضرات معصومین تا هر میزانی که وقت اجازه بده. حضرت صادق سلام الله علیه در 388 جلد 3 من لا یحضر شیخ صدوق آورده و 3 جلد 20 وسائل شیخ خور آورده که فرمودن از حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه الله خیر نسائکم الطیبت الریح، بهترین خانماتون اونایی هستن که همیشه بوی خوش بدن. و روایت داریم بوی خوش را صبح که پا شدید از خواب استفاده کنید، موجب تقویت رشد در عقل میشه. نه وقتی میخواد از خونه برید بیرون، خطو که انداختی همون موقع اطفا بزن صبح که پا شدید. به خصوص اگه عادت دارید اتاقتون گرم باشه و زیر لحاف کرسی هم بخوابید. الطیبت و تبیخ که فعلا حرفی نداریم، التی اذا انفقت انفقت به معروف، فعلا حرفی نداریم، و اذا امسکت امسکت به معروف. اون کسی که وقتی حرف میزنه کار میکنه چیزی میده با معروف، و وقتی که سکوت میکنه کار نمیکنه چیزی نمیده به معروف باشه. با این شرایطش کار نداریم. با این تکه فتل که عاملون من عمال الله و عامل الله لا یخیب و لا یندب. میفهمن اگر زن به اینجا رسید به کمال عقلش رسیده. یه همچه خانمی از کارگزاران خداست. این فتل که عاملون من عمال الله را تو مردان برید ببینید کجا تو روایات اومده، کدوم مردی را میگن کارگزار خداست؟ فقیه، مجاهد فی سبیل الله. در مورد زن میفرماد زنی که چه کار بکند چه کار نکنه، حرف بزنه سکوت کنه و و الی آخر. انفقت ام ان انفقت ان امسکت به معروف ان باشه، میفرماد کارگزار خداست. و کسی که کارگزار خداست لا یخیب و لا یندب، ضرر نمی کنه پشیمان هم نمیشه. اونجا که حضرت امیر، چون بحثمون تحلیل حدیث حضرت امیر بود در اصل شروع نشستمون، فرمودن که ایاک و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقلها، کمال عقل زن اینجا هست که بتونه این مدیریت ها رو انجام بده، و الا میفته پیش از الا که باید دوری کرد از مشاوره باش. روایت دوم، مرحوم کلینی در 578 جلد 10 کافی از حضرت باقر از حضرت رسول که خدا خدا فرموده است اذا اردت ان اجمع للمسلم، اگر من بخوام برای یک مسلمان جمع کنم، خیر الدنیا و الاخره، همه ما ماه مبارک رجب از خدا خواستیم که خدا به ما خیر دنیا و آخرت را بده، بفرماد و اگر بخوام ببینیم دعای چه کسی در ماه مبارک رجب مستجاب شده، و اعطنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، جعلت له، قرار میدم براش یک قلب خاشعا. خشوع یعنی تذلل در مقابل عزت خدای عزیز. من قلبم متذلل باشه مقابل خدا. و لسانم ذاکرا، زبان ذاکر، و جسدن علی البلاء صابرا، بدنی که در مقابل مصائب و بلایا و رضایا صبوری کنه، و زوجتن مؤمنه، تسره اذا نظر الیها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله. و به او همسری میدم که هر وقتی ببینتش خوشحال بشه. مردی که چشم بزنه تا کار تعطیل بشه، زود خودش را برسانه به خانه، تا برسه به چنین خانه‌ای وقتی میبینتش خوشحال میشه. بعضی ها هم میگفتن ما مصداق این روایتیم، خانم من ولو مؤمن نیست ولی من وقتی میبینمش خوشحال میشه. پرسیدم چطور؟ گفت چون هر موقع میبینمش میفهمم حتما بهشتیم، جهنم رو باید اینجا بکشم و حتما میرم بهشت. مؤمنه نیست اما تصور رو ازا نظر ایلیا وقتی چشمم بهش میفته خوشحال میشه. این هم یک روایت. چقدر سخته برای من و شما، خیلی سخته، تصورش سخته، ولی برای خانوما بسیار ساده است اگر از مسیر خلقتشون خارج نشده باشن. بسیار ساده است. مردداری برای آسیه ها حتی اگر فرعون باشند ساده است. زن اگر از توانهایی که خدا بهش در خلقت بخشوده استفاده بکنه، تفرعون فرعون را هم موم دستش میکنه، نه برای فقط پول گرفتن بازار رفتن، بل برای تربیت پیامبری در دامان فرعون. اما زن اگر در مسیر خلقتش خودش را نشناخت، یه بچه شیعه هم برای او میشه شاخ، همش باید از دیدنش عذاب بکشه، همش باید تحملش بکنه. پس بسیاری از خانمهایی که در کار شوهرشان موندند به خودشان رجوع کنند، خودشان را و توانایی های فطری و خلقتی خودشان را نشناختند.
استاد مردان باید به خودشان رجوع کنند. اگه خانمی باید
باشه
خود مردم
مقصر. گفتیم قبلا ولی از تعالی فکر کنم سه جلسه است با ما هم راه شدیم.
مطالب دیگه هم هست. بابا مثلا رفته به کلاس تسلیم رسیده، میارنش کلاس شکبه، از شکبه میارن به استعاذه، از کلاس چهارم یهو میارنش کلاس اول. یعنی انقدر این تحت فشار اینا قرار بودن که دیگه تمام روحیش به هم میریزه، اصلا در کلاس میبنده دیگه، هیچ حالش نمیشه. واقعا آدمی هستم خیلی از لحاظ عرفانی سیر کردم، ولی اون یه همسری، حالا من اسم زن و مردم نمیبرم، گیرش میاد که این بابا رو سقوطش میده از اون مرتبه‌ای که رفته. هست یه همچی چیزایی؟
بله.
حالا این تکلیف اینجا چیه؟
حضرت رسول صلی الله علیه و فرمودن که قبل از فرمایششان فحوا و مقصود رو عرض میکنم، انسان هایی که سینوسی فراز و نشیبی تسلیم تعطیل که فرمودید میرسن، اینا خیلی باشن مخلصن، اهل اخلاصن. اما اگر مخلص شدن و اهل خلوص، اینها مدام سیرشون خطی است، سعودی سینوسی نیست، هیچ وقت پایین نمیان. لذا این فرمایش برای همه انسان ها نیست. حضرت رسول می فرمان الناس کلهم هالکون الا العالمون، والعالمون کلهم هالکون الا العاملون، والعاملون کلهم هالکون الا المخلصون، والمخلصون فی خطر عظیم، یا والمخلصون کلهم هالکون الا المخلصون. روایت سلون صحیح نیست. مخلصون در خطر عظیمیه و اون هم لغزش و برگشتن. شما مخلص باشید حتی به مقام تسلیم و رضا و توکل و اینها رسیده باشید، اما یه بچه بتونه شما رو بکشه به منزل تعطیل و حبت عمل. اما اگر مخلص شده باشید و اهل خلوص، نه تنها دیگه سراغ شیطان نمیرید، شیطان هم سراغتون نمیاد. فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. مخلصين كساني هستن که در قرآن بسان حضرت موسى و حضرت يوسف خدا می فهمد إنهو كان من عبادنا المخلصين، إنهو من عبادنا المخلصين. مخلص بودن اینا،
مخلصين
له الدين، مخلصين به کسر لام، مخلصه، مخلصین له الدین. لذا من باز اونجا خودم داوری میکنم، وقتی کسی تونست من رو پایین بکشه، خودم را تخته میکنم. ببین چقدر ضعیفی که هنوز به خلوص نرسیدی. یه بچه میتونه تو را از تسلیم و رضا به تعطیل و حبت بکشه. خود این تخته باعث میشه خودم جمع و جور میکنه. و روایت بعد که بماند برای بعد، الصلاة والسلام عليك. قال جوابنا يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. راوي فرمود که وقتی حضرت سید الشهدا آمدند پشت خیام حرم، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیه، یا سکینه، رقینه، علیکن من السلام، حضرت زینب آمدند بیرون مقابل برادرشون ایستادند، هم لبخند میزنند هم گریه میکنند، سر و صورت برادر رو نگاه میکنند. حمید بن مسلم میگه آمدن جلو، سرشون را گذاشتن رو شانه برادرشان و فقط گریه میکردن. اونقدر گریستن که یه مرتبه تو دستان برادرشون از حال و هوش رفتن. سید الشهدا آروم آروم خواهرشون را نشوندن و حضرت زینب روی زمین نشستن، سر حضرت را به سینهشون گرفتن و دست میان سینه حضرت زینب کبرا گذاشتن. و اگر نبودم دست ولایت، زینب کبرا جون میدادن. حالا چه خواهری که از رفتن برادر از هوش رفته به چه قوت و صبر تحمل کردن. آمدن بالای قتلگاه، وقتی چشمشون افتاد به جسم نازنین سید الشهدا، یه مرتبه روشون رو برگردوندن به سمت مدینه. فرمودن یا رسول الله، یوم على صدر المصطفى و یوم على وجه السرا. یه روز من خودم دیدم حسینم روی سینه شما بود. این روز کور باشم نبینم اینجا وسط بیابان. یا رسول الله، صلا علیک ملیک السما، هادا حسینم. پیمبر ملائکه بر تو درود، این حسین توست. هادا حسینم بالعرا، مرمل بالدما، مقلقع الاعضاء. خدایا تو را به حق حضرت زینب و صبرشان به زنان و مردان جامعه ما توفیق رحمتی رحمانی برای ترد مسالس شیطانی عنایت بگردان. عواقب امور من ختم به خیر فرما. النبی و آله.